سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ. جلسه نهم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. از این کتاب آن سوی مرگ که تجربیاتی بود از بعضی افراد مرگ تجربه کرده بودن، وقایع هنگام مرگ و بعد مرگ رو، و سه تا ماجرا داشت که ما ماجرای دوم کتاب بودیم. این جناب مهندس که این وقایع براش پیش اومده میگه که من یهو یاد برادرم افتادم که از دنیا رفته بود. تو اون تایمی که بیهوش بودم و عمل جراحی قرار بود روی بدنم انجام بدن، گفتم که یه لحظه به خودم گفتم که کاش پیش رضا بودن برادرم. این صدای روحانی به من گفتش که میل داری به قبرستان بری؟ مانعی نیست، برو. پرسیدم چطوری برم؟ گفت فقط کافیه تصمیم بگیری. همین که تصمیم گرفتم دیدم در قبرستان هستم. قبرستان شهر ما در اطراف مرقد یک امامزاده واقع شده، مرقدی با یک گنبد بزرگ. این امامزاده که اینجا قبرستان هست کنارش توضیحی داره، فعلا داشته باشید مطلب و جلوتر توضیحش رو میگیم که خاصیت این امامزاده چی. نکته قشنگ. بعد میگه که دیدم در قبرستانم روبروی قبر رضا که در فاصله کمی از حریم امامزاده قرار داشت ایستاده بودم. داشتم به سنگ قبرش نگاه میکردم، لاشه گنجشکی روی سنگ قبر افتاده بود. یهو متوجه شدم که خالم داره به سوی قبر میاد. فهمیدم که او در اصل برای خرید دارو از خونه بیرون اومده. یه نگاه که میکنه همه متوجه میشه که همه چی وا میشه انگار. و مقابل قبرستون که رسیده به خودش گفته خوبه برم فاتحه برای رضا بخونم. خالم علاقه زیادی به رضا داشت. به هر حال وقتی که خاله نزدیک قبر رسید، گنجشک مرده رو دید، خم شد، گوشه از بال پرنده رو گرفت، لاشه‌اش رو از روی سنگ برداشت، به طرف یه درخت سرو پرتاب کرد. بعد کنار قبر چمباتمه زد، نوک انگشتای دست راستش رو برای خوندن فاتحه رو قبر گذاشت، آهی کشید و مشغول خوندن فاتحه شد. نکته قابل توجه، در مدتی که فاتحه میخوند شعاهای نور از نوک انگشتاش بیرون میومد و وارد قبر میشد. بدیهیه که او شعاهای نور رو نمیدید، فقط من میدیدم. قبر هم که گفته میشه یه قبری که اینجا بتونیه رو زمینه، این یه دریه انگار باز میشه به عالم برزخ طرف. این نیست که فکر کنم طرف مثلا اینجا تو نیمه جا نشسته و در میزنیم و بعد نور داره میره اون تو، و اینا رو اینجور تصوراتی نباید داشته باشی. نور رو داره میفرسته. این مکان مادی قبر او ارتباط داره به برزخ ملکوتی او. نور از اینجا داره وارد میشه به او میرسه. حالا مختلفن افراد، بعضیا در بهشت برزخی هم که میشه وادی السلام، بعضی ها در جهنم برزخی هن که میشه برهوت در یمن، وادی السلام در نجف. بعضی هم سرگردان هن که حالا دامن این سرگردان ها توضیح عرض میکنم از متن کتاب. بعد فقط من این نور رو میدیدم. فاتحه رو که خون دستهاش رو به سمت آسمون بالا برد تا برای رضا دعا کنه. در حین دعا بازم نور از سر انگشتاش خارج میشد. طبیعتا این بار به جای اینکه نور در زمین فرو بره به آسمون میرفت. عاقبت خالم کف دستهاش رو روی صورتش کشید، پاشد و به سوی دروازه قبرستان به راه افتاد. به محض رفتنش خواستم داخل قبر رضا رو ببینم. اینجا شو داشته باشین اینجا ببینم. این آقای مهندس میگه اینجا که رسید علاقه پیدا کردم تو قبر رضا رو ببینم. نویسنده کتاب داشته باشه جالب. نویسنده کتاب میگه به خودم گفتم چرا خواسته داخل قبر برادرش را ببیند؟ مگه چه چیز جالبی در آن گودال کوچک و ترسناک و نفرت انگیز وجود داشت؟ اینجا مهندس یه نگاه تندی به من کرد و گفت اون گودال اصلا هم کوچک و ترسناک و نفرت انگیز نبود. میگه من یهو جا خوردم، اینم یهو شرمنده شد که لو داده که ذهن منو خونده. گفتم چی گفتی؟ گفت نه هیچی، همجوری گفتم که اونجا خوب بود. گفت نه تو ذهن من خونده، دقیقاً همین کلماتو گفتم. گفت حالا گیر نده، گفت نه باید بگی چی شده. که حالا من بعد از اون تجربه اتفاق برام افتاده که گاهی میتونم ذهن افراد رو بخونم، تجربه مرگ که برام پیش اومده میتونم از افکار دیگران با خبر بشم. بعد میگه که خلاصه اتفاق با کلی گیر و التماس و اینا همینقدر لو میده. بعد میگه که بعد میگه دیگه چه چیزایی نصیبت شده بعد از تجربه مرگ؟ میگه ولش کن بعد چیم بریم. میگه ما دیگه گیر دادیم و صف وایسادیم و ایشونم آخرش قبول کرد، گفت که فقط به دو دلیل کمک میکنم، یکی این که بتونید یه کتاب جامعی بنویسید، یکی این که به یه شرط، یکی این که به شرط این که هیچ اسمی از من تو کتاب نیارید. بعد گفت که خب من یه بخشی از چیزایی که خدا بهم داده اینه که قدرت ذهن خوانی پیدا کردم. بعد میگه که بیام امتحان کنیم. حالا یه دو سه تا چیز میگه به من دادن، یکی قدرت ذهن خوانیه، یکی قدرت القاء، یه چیزی رو من تصمیم بگیرم شما بهش فکر میکنی، این القاء دومیش. سومیش هم اینه که هر ضربی رو بیارید هر چقدر طولانی باشه من تو یه ثانیه جوابش رو شما میگم، که هر ستا رو تست میکنن اینجا روش، یک کمی دیگه طولش میدن، میگه بس که دیگه بازیتون گرفته سرگرمی شده. حالا وقتی من اشاره میکنم به ماجرا که بعد اینا میگن که ما فیلم اینا همه رو داریم، حالا درسته که طرف راضی نیست که منتشر بشه ولی همه اینا فیلمش هست. بعد میگن که تست کنیم که شما ذهن ما رو میخونی. میگه چشما میبندم به چیزی فکر میکنم، شما سعی کنید زمیرمو بخونید، نویسنده به اون طرف میگه پلکاشو بس حدود 10 ثانیه فکر کرد و بعد چشماشو باز کرد گفت که بگو من در چه فکری هستم. اونم گفت که دو تا جمله تو ذهنت گذشت، مهندس معمار میگه دو تا جمله الان تو ذهنت گذشت، جمله اولش با ای کاش شروع شد، بعد جمله اولم این بود ای کاش فاطمه میتونست از نزدیک شاهد ماجرا باشه، او عاشق اینجور چیزاست، فاطمه همسرش. بعد گفت اسم همسرتون فاطمه است مگه نه؟ این رفیقمون میگه لرزید و ازش پرسید که میگه من چون دو نفر بودن نویسنده دیگه، جمال و حسین، جمال میگه که به حسین گفتم که واقعا همین تو ذهنت اومد، با سر جواب مثبت داد. بعد گفت آره، من به خودم گفتم اگه این قضیه رو برای نسرین تعریف کنم باور میکنه، اینجا چشوشون بامزده است. خود نویسنده جمال میگه منم تو ذهنم اومد این قضیه رو یکاش برای نسرین تعریف کنم، اگه برای نسرین تعریف کنم همسرش، برای نسرین تعریف کنم باور میکنه، ولی اگه برای برادرم بگم محاله که قبول کنه. بعد به یاد ماجرا افتادم که با حسین از بلوچستان برمیگشتیم، برگشته بودیم، برادر اومد خونمون، وسطای صحبت بهش گفتم سفر که رفتیم با مرد عارفی مواجه شدیم، عارفی که از قدرت خارق العاده برخوردار بود، پرسید چه قدرتی داشت، برای شرح دادم باور نکرد، گفتم حسین شاهد بود میتونی ازش بپرسی، گفت حسین به روباه گفتن شاهدت که جواب داد دومم. اینا رو تو ذهنم آوردم، این مهندس برگشت به من گفتش که معلومه که برادرتون خیلی شما رو قبول داره. میگه من سکوت کردم، بعد مهندس گفت میخوای بگم به چه کسایی فکر کردی؟ نسرین، برادرت، مرد عارفی در شرق کشور، بیشتر توضیح بدم؟ گفتم نه به حد کافی برملا کرد. بعد گفتش که من فقط بعضی وقتا میتونم ذهن کسی رو بخونم، غیر از من آدم ها دیگه هستن که قادر این کار رو انجام بدن، ذهن خوانی هم چیز عجیبی نیست، قدرت شیطانیه، شیطان هم گاهی به یه آدم گمراه قدرت ذهن خوانی رو میده. بعد گفتم غیر از ذهن خوانی چی بلدی؟ گفت همون سه قابلیتی گفتم و گفت. بعد گفت که خب شما الان تو ذهنت یه چیزی بیار من بهت میگم. گفت خب این که همونه. گفت نه بذار من شما تو ذهنت بیار بعدت میگم چی شد. من به شما نگاه میکنم برای 10 ثانیه یکم بیشتر، بعد به شما میگم که تو ذهنت چی اومده. بعد میگه ساکت شدم و حدود 10 ثانیه به صورتم خیره شد، بعد از اون کلمه انار در ذهنم نقش بست. مهندس گفت انار، واژه انار تو ذهنت اومد. با هیجان کودکانه گفتم خدای من درست است. حسین به مهندس گفت حالا نوبت منه. گفت خب آماده شو. مهندس به یه زل زد، لحظات گذشت، اون وقت بهش گفت اسب. نه اسب خطاب نکرد. کلمه‌ای که به ذهنتون رسیده اسبه. حسین تایید کرد. مهندس نگاهش رو من دوخت و حالا یه توضیح اساسی بدم. من کلمات انار و اسب رو به ذهن شما دو نفر القا کردم. در حقیقت خودتون این دو لغت رو انتخاب نکردید. متوجه حرفم شدید؟ این غیر از قدرت ذهن خانیه. من میتونم القا کنم. خب اولیاء خدا اینجوری بودن دیگه. و هستن. محمد طلال العظمى بهجت میفهمدن که حرم امام رضا که میرید دفتر و قلم داشته باشید به خودتون، چون یکی از عنایات امام رضا القاعات ربانی است. القاعات ربانی علوم و معارفی رو حضرت به شما منتقل میکنن از طریق الهامات، حتی به شرط اینکه آدم یه طهارتی داشته باشه، قوه خیالش دیگه. بغل زری وایساده رو اونورا دید میزنه، یعنی تای القاعات اینه که بفهمه این طرف کیه و چیکار است. دیروز یه دوست اومده میگه که یکی تو کتابخونه دیدم و عاشقش شدم و بعد گفتم خب بعد ماجرا خواستگاریش اینا، گفتم چجور به خواستگاری رسیدی؟ گفت هیچی، وایسادم تو خیابون دیدم که ماشین من سوارش که شماره پلاک رو برداشت. گفتم این تا قبلا ما شنیدیم جوک بود، گفتم طرف تو اتوبوس عاشق یکی شد، بعد دیدیش نشونه ای نداره، از اتوبوس بیادش شماره پلاک اتوبوس رو برداشت. حالا تو شماره پلاک این رو برداشتی، وارد یالا یه طرق رو از طریقش شماره پلاکش به خود طرف رسید. میخوام بگم که گاهی اینجوریه فضای آدم تو فضای زیارت و اینا، فکر درگیر این مسائله، دنبال کیس مناسب میگرده، کیس و ساندیس و اینا. و یه وقتی هم نه با طهارت اومده اونجا، یه القاعاتی مرحوم شهید تهرانی مقدم فهمده بود که من این سنت موشکی دور برد از حرم امام رضا دارم. گفته بود که ما رفتیم پیش روس‌ها به اینا رو انداختیم، گفتیم شما این فناوری رو ما بدید، اینا گفتن که نه، مگه شهر هرته که ما بیایم به شما فرمولشو بدیم. و خیلی اصرار کردن، ما خیلی پول میدیم و خیلی قول و قرار با هم بزنیم، هر چی شما بگید انجام میدیم و اینا، قبول نکردن. چون من پاشون اومدم حرم امام رضا سه روز بیتوته کردم، گفتم یا امام رضا ما به روسا رو زدیم، به ما چیزی ندادن، ما هم لازم داریم موشک دور برد، منم حالیم نمیشه این چیزا، ما موشک میخوام، اومدم اینجا من موشک میخوام. گفت سه روز اعتکاف کردم، با خودم گفتم بشینم چی بلدم رو کاغذ بیارم، شاید به چیزایی رسیدم. من هم از خاطرات ایشون خوندم، هم یکی از دوستان ایشون برای خود بنده تعریف کرد اینا، یعنی با یه واسطه ازشون دارم. گفت که ایشون نشست تو حرم و شروع کرد نوشتن و دید یه چیزایی داره پیدا میکنه، همجور نوشت جمع کرد، دیدار بعدی که ما این روسا داشت اینا رو به اینا نشون داد. گفت نظرتون نمونه اینا چیه؟ گفت برق از سفاز این پری. گفت این اصلا این آخری که نوشتی، ما خودمون الان دنبال اینیم که به این یکی برسیم، تو اینا کجا بردی؟ از حرم. گفت مسخره اون کردی، نمیشه از حرم نگسی فرمول موشک پیدا کنی. یارو امام رضا ما اینجوریه، برای از اینکه اینا قدرت القائه. مرحوم تهرانی فهمید که من خدمت های حداد تفسیر سوره قل هو الله سوره توحید میگفتم و میفهمیدم او داره در من القا میکنه این حرفا رو، خودم برای خودم عجیب بود که این حرفا رو دارم میزنم. یه جمع نشسته بودیم، من شروع کردم تفسیر قل هو الله، دیدم ایشون این حرفا رو بلد نیستم، همینجوری داره میاد این حرفا، و میدم ایشون این چیزی چشمی داره نگاه میکنه، لبخند میزنه، میفهمم ایشون داره القا میکنه. این قدرت القا، اونایی که قدرت ملکوتی دارن، آی ملکوتی اینا قدرت القا هم داره. بعد میگه که خلاصه قدرت القا رو به ما نشون داد و بعد گفت ضرب و تقسیم هم میتونم. گفت دیگه چی بلدی؟ هم گفت ضرب و تقسیم هم بلدم. بعد ضرب و تقسیم، جمع و تفریق، خیلی سریع بهتون میگم بدون استفاده از قلم و کاغذ در عرض چند ثانیه. گفت دو عدد پنج رقمی به من بگید، تعداد رقم ها. گفت پنج رقمی هم میشه؟ گفت مهم نیست، پنج رقم، شش رقم، هشت رقم، هر چی میخواید بگید بگید، فرقی نمیکنه. بعد حسین قلم کاغذ در رو دور از چشم مهندس دو عدد چهار رقمی رو کاغذ نوشت، بعد اون دو تا رو در هم ضرب کرد، بعد از به دست آوردن جواب به مهندس گفت 4876 ضرب در 7260. اونم سریع گفت 35,399,760. بعد ما خیلی تعجب کردیم و گفت که حالا تقسیمشو بگو. آه یه محاسبه دیگه کرد، گفت تقسیمو بگو. گفت 47,401,700. بعد گفت که ببخشید 644، میخوایی تکرار کنم؟ گفت نه معلومه درست جواب داد. بعد همجوری پرسیدیم و دو سه تا پرسیدیم و هی جواب داد و گفت اعداد اعشاری رو هم میتونی بگی؟ این مهندس گفت که دیگه کم کم فکر میکنم شما مسخره گرفتید ماجرا رو، دیگه بازیتون داره در میاد، دیگه همینجا دیگه بسه. گفت خیلی خوب، نه راست میشه. میگه برگشت به هم ماجرای قبل. از اینجا وارد یه داستان خیلی قشنگی میشه ماجرا، که انشالله از امروز یه مقدارشو میگیم بقیهش رو فردا، یه سری حرفای مگو داریم انشالله با دوستان از شنبه میگیم. بعد میگه که اومدم کنار قبر برادرم. قبر شکل معمولی نداشت. چیزی که میخوام بگم با هیچ کدوم از معیارها و تئوری‌های زمینی سازگار نیست. به عبارتی ظاهرا دور از علم منطق و آموخته‌های دنیوی است. شاید خیلی کسل کننده باشه ولی مجددا میگم من فقط موظفم اونی که مشاهده کردم و بگم. بعد میگه که از من نخواهیم که برای اینایی که دیدم توضیح قانع کننده و علمی بدم. من بسیاری از پرسش‌هایی که براتون پیش میاد جوابشو نمیدونم. توقع نداشته باشین که به شما جواب دقیق بدم. بعد میگه چی دیدی؟ داشته باشین قشنگ. میگه اول یه نمای کلی از قبر دیدم. قبر مکانی به طول 500 متر و عرض 300 متر بود. قبر برادرش رو دیدیم 500 متر در 300 متر. معلومه که برادرش مؤمن معمولی بوده. چون داره که اگه مؤمن از اون درجه یکا باشه به اندازه عرض رو هست سماوات و الارض. به اندازه کل آسمان و زمین عرض قبر میشه فقط. طولش که دیگه هیچ. بعد با ارتفاع 100 متر یه مکعب مستطیل بزرگ از هر سمت به دیواره بلند و مهمانند ختم میشد و من نمیتونستم اون سوی این دیواره مات و ابر مانند رو ببینم. میگه جسد رضا رو میدیدی؟ میگه به طور واضح نه ولی جسدش اونجا بود، داخل حاله افقی به رنگ و شکل پنبه. من قادر نبودم داخل حاله رو ببینم. اندازه این حاله پنبه شکل چقدر بود؟ کجای اون مکان بود؟ میگه به اندازه قامت یک انسان بود. جایی در بالای اون مکان در گوشه سمت راست قرار گرفته بود، انگار که در اون فضا شناور باشه چون زیرش نزدیک 100 متر فضای خالی وجود داشت. خیلی عجیب غریبه دیگه. بالاش چی بود؟ بالاش به ارتفاع کف یک قبر تا سطح زمین فضای خالی دیده میشد. بعد از اون فضا سطح ابر مانند به چشم میخورد. بعد میگه که اونایی که من دیدم با این دنیا خیلی متفاوته. درون دنیای ما مکانها یا به بیانی دنیاهای دیگری قرار داره، مکانهایی که ما با چشم جسمانیمون نمیتونیم ببینیم، اونها رو تنها با چشم روح میشه دید. بعد یه مثالی رو میگه، میگه فرض کن یه قطره خون رو در اختیار شما گذاشتن. در نگاه اول چی میبینید؟ یک دایره کوچک قرمز رنگ. حالا اگه این دایره کوچک رو با چشم مسلح نگاه کنید چی میبینید؟ اینجا گلوبول سفید و قرمز میبینید، پلاسما میبینید، پلاکت میبینید. شما قبلا با چشماتون نمیتونستین این چیزا رو ببینید ولی وقتی از چشم مسلح استفاده کردین تونستین. در مورد دنیاهای درون مکانهای زمینی هم تقریبا اینطوره. به عنوان نمونه قبر فقط با چشم روحی میتونیم فضایی رو که درونش هست ببینیم که حالا ماجراهایی دارد، خیلی داستانها و حرف اینجا زیاده چون بنا ندارم بایستم توضیح بدم و اینه همینجا میتونم یکی ما نگهتون دارم. توضیحات در مورد اینکه تو قبرها چه خبر و چه اتفاقاتی میفته و عالم قبر و اینا، فقط خود قبر و برزخ نه، خود قبر کلی حرف هست. بعد میگه داخل قبر دیگه چی توجهتو جلب کرد؟ میگه که یه بوی خیلی خوب. بعد میگه دیگه چی؟ میگه من کنجکاو بودم ببینم اون ور این دیوارهای مهالود چه چیزی هست. میگه خب فهمیدی؟ میگه به سمت یکی از دیوارها رفتم. میگه چطوری رفتی؟ میگه سر خوردم بدون اینکه پاهام رو سطحی قرار گرفته باشه. نزدیک دیواره که رسیدم سعی کردم بفهمم جنسش از چیه. از نوع نور مات بود. واردش شدم ناگهان عطر موجود در فضا هزار برابر شد. میگه دیواره قطور بود. میگه قطور بود به پهنای 50 متر. آروم آروم تو اون فضای شیری رنگ جلو رفتم تو اون دیواره. عاقبت از قشای شیری رنگ رد شدم، در سوی دیگر قشای شیری رنگ تونستم چشمانداز جلوم رو به صورت شفاف ببینم، البته برای مدتی کوتاه و از فاصله نه چندان نزدیک. میگه چی دیدی؟ میگه یه مکانی پر از جاذبه های رویایی، مکانی بی نهایت زیبا با تراوت تحیرآور. میگه من اصلا واژه‌ای پیدا نمی‌کنم برای اینکه بخوام توضیح بدم چی دیدم. بعد میگه حالا سعی کن یه سری از تصاویری که اونجا دیدی بهم بگی. میگه جایی بود پر از درخت، رودخونه، پرنده، نظیر یه همچین چشم‌اندازی تو زمین وجود نداره. بعد میگه خب شما درخت دیدی، پرنده دیدی، مگه میشه نظیر نداشته باشه؟ میگه درخت بود ولی از جنس درخت‌های زمینی نبود. رودخونه بود اما جنس رودخونه‌های زمینی نبود. همینو فرق میکرد. میگه جنس درختاش با درخت‌ها اینجا فرق داشت. بعضی تقریبا حالت شیشه‌ای داشتن. میشد درون تنه، شاخه و برگاشو دید. بعضی از حالتی بخار مانند برخوردار بودن، بعضی از حالت ژله‌ای، هر دسته یه جور خاصی بودن متفاوت با درختایی که تو دنیا وجود داره. آب رودخونه‌ها شبیه نور مواج بود. رنگ و شکل پرنده ها از این رنگ ها و شکل های نبود که تا حالا دیدید. پرنده ها کلا یه جنس دیگه بودن. حرفامو درک نمی‌کنید، حق دارید. بعد داستان قشنگیو میگه، میگه ببین الان ماجرا نمی‌دونی مثل چیه. یه نابینایی بوده در یک روستایی، روزی یه قدیس به روستا میاد، زیر کهنسال‌ترین درخت آبادی نشسته بوده. مرد نابینا پیشش میره، بهش میگه که چشمای منو شفا بده. قدیس میگه من مسیح نیستم، نمیتونم چشماتو بهت بدم، فقط میتونم یه کار کنم، یه لحظه ببینی. بعدش دوباره کور میشه، میگه قبوله، همون یه لحظه هم غنیمت، من ببینم. میگه یه لحظه چه شما میکنی، یه خروس میبینه، دوباره نابینا میشه. بعد میگه که بعدن هر چیو که هر کی براش توضیح میده، میگه مثلا این روبرو چیه، میگه مثلا کوه، میگه کوه چقدر شبیه خروسه، میگه همه چیو با خروس میخواست تطبیق بده، چون فقط خروس دیده بود. هر چیو که ازش میپرسن فقط خروس تو شکل تو ذهنش میومد، دریا شبیه خروسه، آسمون شبیه خروسه. میگه عالم برزخ نسبت به این دنیا این شکلیه، نمیشه اصلا فهمید. یه تعبیری داره جناب ملا صدرا، فوق العاده است این تعبیر، رضوان الله علیه، خیلی عالی این حرف، خیلی عالی این حرف. میگه من لا کشف له لا علم له، کسی که مکاشفه نداره هیچ چیزی از علم حالیش نمیشه. مکاشفه تا کسی عالم برزخ ندیده باشه. بعدشون توضیح میده در مورد صراط، تو تفسیرشه، تفسیر سوره حمد، میگه که ما الان صراط مستقیم که میشنویم یاد چی میفتیم؟ پل نمیدونم قاسم آباد و نمیدونم زیرگذر نمیدونم کجا، ای پل مثلا رو پل نده، پل صراط، بعد از اونجا سر میخوره میفته. مثلا پل میگه مثلا چی میشنویم؟ پل اصلا اینجوری نیست، صراط اصلا این مدل، اولا که اصلا صراط معنی پل نیست، پل اصلا صراط معنی پل نیست، صراط معنی اتوبانه. بعد صراط مستقیم، شما هر چی که راه دیدی اینجوری دیدی، اصلا مستقیم رو به جلو دیدی، مستقیمی که قرآن میگه رو به بالاه، رو به جلو نیست. شما اصلا راه اینجوری مگه دیدی تا حالا که از زمین بره تو آسمون، از آسمون بره تو عرش؟ ما هر چی رو به جلو دیدی میگه مستقیم. این مستقیم نیست که، یه مسیر رو همجور رفتن، مستقیم از استقامت میاد، از پایین بره بالا. مثلا راه بعدش هم اون اصلا برزخیش یه چیز دیگه است، ملکوتیش یه مدل دیگه است، اصلا یه فضای دیگه داره، یه جنس دیگه است، نمیشه توضیحش داد. خلاصه میگه که من هر چی بگم، بعد میگه خب حالا خروس گفتی، اونجا خروس هم داشت؟ میگه آره. میگه که شبیه خروس ها اینجا بود؟ میگه آره، فقط تفاوتش مثل تفاوت اسب دریایی با اسب خشکی بود، حتی بیشتر. بعد میگه که بهش گفتم بهش برام توضیح بده، دو سه کلمه شد، دو سه پاراگرافو بخونم بقیش بشه فردا. میگه من این افتخار برام نصیب شد که بهش برزخی رو ببینم، ولی از دور، لحظات لطیفی بود، قصد کردم جلوتر برم، وارد تراوت به زیبایی بهش بشم، حتی بنزه یه قدم جلو رفتم، همون موقع صدای روحانی ازم پرسید داری چیکار میکنی؟ گفتم میخوام برم تو بهش. گفت نه تو نمیری، متاسفم، اجازه این کارو نداری. همه لذت گرم و بی سابقه رو که کسب کرده بودم از دست دادم، من اصلا نتونستم وارد بهش بشم. یکی از اساتید ما که از انسان‌های صاحب کمالات هم، مجتهد هم، خیلی فاضل، پدر همسرشون از دنیا رفته بود، پدر همسرشون یه صمیمیتی هم ما داشتیم با ایشون، بعد فهمودن که بعد از مرگ این پدر همسرم کسی ایشون رو دیده، آدم باصفایی بود، حتی یکمی هم گاهی بد اونق به خدا رحمتش کنه، بعد گفتن که اینو دیدن، ازش پرسیدن که اون وقت چطوره؟ گفته بود انقدر بهشت برزخی این ور زیباست که اگر تمام عمرم رو سجده میکردم که بیام فقط یه لحظه اینجا رو بهم نشون بدن ارزش داشت. اگر تمام عمر سجده میرفتم هیچ کار دیگه نمیکرد که یه لحظه اینجا رو بهم نشون بدن. و گفته بود نمیدونید این وقت چه خبره. تازه اینا مال آدمای معمولیه ها، حالا داستان توضیحات داره که واقعا عادیه. بزن این داستان بگم بقیش بشه فردا، اینو بگم چون میگم بعضی تعجب میکنن که آقا مثلا من این میشه بهشت و انقدر ساده؟ بله، البته جهنم هم پدر آدمو در میاد، اما جهنم هم میگیم یه سر سوزن حق الناس آدمو بیچاره میکنه، ولی اینا هم نباید تعجب کرد که آقا مثلا بهشت مال اولیاء خداست. نه، مؤمنای معمولی، همین کسی نماز معمولی آخر وقت، همینش. حضرت یوسف علیه السلام یه بچه تو زندان به نفع شهادت داد، میدونید دیگه داستانو، میدونید فیلمش هم دیدید، وقتی به حکومت رسید خیلی قشنگ این داستان، تفسیر منهج الصادقین اینو نقل میکنه، میگه وقتی که به حکومت رسید یه روز نشسته بود، این خدم و حشم داشتن میرفتن، یه جوان رعنایی رو دید حضرت یوسف. حضرت جبرئیل بهش گفت که یوسف اینو میشناسی؟ گفت نه. این کیه؟ گفت همینی که وقتی بچه بود به نفع تو شهادت داد، الان بزرگ شد. حضرت یوسف رو بیا اینجا اوردش و گفت یه مسئولیت خوبی میخوام بهت بدم، اون زنه تو آشپزخونه کجا رئیس اینا باش. یه ریاستی بهش داد، یه لباس خیلی خوبی هم بهش داد، یه پول کلانی هم بهش داد. جبرئیل برگشت گفت ببین این یه شهادت به حق به نفع تو داده، تو چقدر تحویلش گرفتی؟ حالا تو که یه اون شهادت دادی به وحدانیت خدا، چقدر تحویلت بگیره؟ عشق خسته یوسف همین فرمود لا اله الا الله ثمن الجنه، همین لا اله الا الله بهش تموم شد. اینه، سخت نیست. امام سجاد فرمود تعجب نداره کسی بهش بره، تعجب داره کسی جهنم بره. اینش تعجبه. اومد ده تا ده تا حساب می‌کنه، ولی یکی یکی بعد اینکه انقدر بدبخت باشه یکی یکی شده ده تاش بیشتر باشه. خیلی باید بدبخت باشه آدم. اون چه بدبختی آدمه؟ چقدر که بیچاره باشه؟ جهنم رفتن بدبختی، بهش رفتن عجیب نیست، بهش رفتن ساده است. البته الان می‌بینید چقدر الحمدلله جهنمی داریم. تو این کتاب میگه حالات اینا رو، وضعیت اینا رو، یکی دوتا نیست. حالا در مورد بهشته که رفته و دیده و اتفاقاتی که تا حدی براش افتاده، انشالله فردا که جنازه رو میارن اونجا دفن میکنن، یه سری افراد جلوی در بودن، یه سری ارواح رو تو اون قبرستون میبینه و ماجرایی که پیش میاد تا میره برمیگرده کنار بدن خودش در بیمارستان، این انشالله فردا با هم میخونیم. خدای در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازعین حضرتش از ما راضی بفرما، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.